رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه را مستقیما از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من مرزوی سلیم پور شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر.
با گرمترین سلام ها با یکایک شنوندگان ارجمند گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، سفرگل عالمی هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 بیگاه.
و در آغاز برنامه طبق معمول یک نگاه مختصر به اخبار مهم جهان. در نزد میکروفون همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
سلام به همکاران، سلام شنوندگان ارجمند. سازمان ملل متحد نگرانی افزاینده خویش را از وضع بشری در تاجیکستان تاکید میکند. در صورت آن گفته میشود سرمایه کم نظیر و دوامدار یک جا با بحران انرژی تاجیکستان را در ورطه فلاکت بشری قرار داده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون خانم میشل مونتاس میگوید زیاد از نیم میلیون تاجیک به کمبود غذا روبرو بوده، 260 هزار نفر به کمک فوری در تامین غذا نیاز دارند. بنیاد کودک سازمان ملل متحد امداد تعجیلی خود را به تاجیکستان میفرستد، از جمله برقزاها برای بیمارستان و آزمایشگاه ها. در چند روز گذشته سازمان کنفرانس اسلامی، بنیاد نجات کودک و نهادهای دیگر جهانی از وضعیت در تاجیکستان بانگی اضطراب زده اند. پلیس بریتانیا میگوید کالباشیکافی ابتدایی نشان میدهد که مرگ رهبر اپوزیسیون و صاحبکار ثروتمند گرجستان بدری پترکازاشویلی سبب طبیعی داشته است. پترکازاشویلی مخالف و منتقد پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی که در مقابل او نامزدی خود را در انتخابات پرزیدنتی گذاشته بود، شب سه‌شنبه در منزلش در لندن درگذشت. آزمایش توکسیکولوژی جسد او قرار است گمانهای قتل او را از بین برد. میلیاردر 52 ساله در از پایان سال گذشته، زمانی که مقامات گرجستان او را در پایریزی تبادلات دولتی عیبدار کردند، در لندن به سر می برد. امروز در بیروت رسمی دفن فرمانده ارشد حزب الله ایماد مغنیه برپا می شود که روز سه‌شنبه از ترکش ماشینش در دمشق پایتخت سوریه به هلاکت رسید. مغنیه در مهمترین نامگوی افراد مورد جستجوی آمریکا قرار داشت و به شرکت در چندین حمله ضد اسرائیل و منافع غربی عیبدار می شد. جنبش حزب الله اسرائیل را مسئول قتل مغنیه می شمارد، اما اسرائیل این اتهام را رد می کند. دفن مغنیه در روز برپا می شود که حکومت غربگرای لبنان در سومین سالگرد قتل سروزیر سابق این کشور رفیق الحریری رهپیمایی سازمان می دهد. در این بین خدمات امنیت اسرائیل به همه سفارت و نهادهای اسرائیلی در سراسر جهان دستور داده است هوشمند حمله های انتقام جویانه باشند. ایران گفت‌وشنیدهای تحریزی شده میزگیر با ایالات متحده را در بابت تامین امنیت در عراق به تاخیر گذاشت. وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری میگوید
ایرانی ها می خواهند که ملاقات را یک مدت دیگر به تاخیر گذارند. راستش سبب تاخیر نامعلوم است. این باری چهارم است که ما روزی ملاقات را تعیین می کنیم، ولی گفت‌وشنید برگزار نمی شود.
هوشیار زیبری وزیر امور خارجه عراق. مقامات ایالات متحده و ایران سال گذشته سه دفعه در بغداد در مسئله امنیت عراق دیدار و گفت‌وشنید داشتند. واشنگتن تهران را در انتقال اسلحه به آشوبگران شیعه عراق و تعلیم نظامی آنها عیبدار کرده است و تهران این اتهام را رد. در همین حال طبق خبر دیگر، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در ماه مارس با یک سفر دو روزه از عراق دیدن خواهد کرد. انتظار می‌رود او را در این سفر چندی از وزیران حکومتش همراهی کرده و در بغداد با پرزیدنت عراق جلال طالبانی و سربازی نوری آل‌ملکی ملاقات خواهد کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه‌اش در مسکو امروز طرح استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا را تهدید به کشور خویش نامید و تکرار کرد که اگر این طرح عملی گردد مسکو مجبور خواهد بود به آن پاسخ دهد. ایالات متحده بارها گفته است هدف از بنیاد رادار در جمهوری چک و پایگاه موشکی در لهستان روسیه نمی باشد. با ذکر اینکه اکثریت چک‌ها طبق نظرسنجی به این طرح مخالفند، پوتین خطاب کرد که چرا رأی آنها به نظر گرفته نمی شود. پوتین همچنین از برخورد سازمان امنیت و همکاری اروپا در مشاهده انتخابات روسیه و آمادگی های اعلان استقلالیت کوسوو انتقاد کرد. شورای امنیت سازمان ملل امروز در یک جمع آمد غیر مقرره نقشه های استقلالیت کوسوا را بررسی خواهد کرد.
این بود مرور به اخبار مهم جهان از همکار ما سلیمی ایوب زاد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
پیش از پرداختن به قسمت اساسی برنامه، یک چشم‌اندازی کوتاه به سرخط مطالب اصلی این قسمت.
پوتین می رود تا که برگردد. رئیس جمهور روسیه با استهزا به سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهاد کرد چطور خوراک پختن را به زنان خود یاد بدهند، نه به روسیه.
خبری سردی تاجیکستان این بار از سازمان ملل متحد آمد. به حساب دفتر کمک های بشری این سازمان، بیش از 500,000 نفر در تاجیکستان به کمبودی غذا روبرو شدند.
هلاکت فرمانده حزب الله در دمشق، انگوش اتهام این گروه به سوی اسرائیل بلند شده است.
از همسایه برق میپرسیم. ترکمنستان جهت افزایش انتقال نیروی برقش به تاجیکستان رضایت داده است، اما قرغیزستان برعکس. اما جواب رنج مردم را که میدهد.
صدای پای گیم پلان، آغاز مرافع علیه یک گروه ساکنان محله لوچوبی پایان دوشنبه که از منزلهایشان کوچیدن نمیخواهند.
و ماجرای دری و پشتو در افغانستان، آیا کی هست که در آتش این بحث زبانها دست گرم میکند؟
شنوندگان گرامی، قسمت اساسی ساعت اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از مسکو شروع میکنیم. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امروز در نشست سالانه خبریش سازمان امنیت و همکاری اروپا را به محض دست کشیدنش از ارسال ناظران خود به انتخابات پرزیدنتی ماهی مارس در روسیه به باد شدید انتقاد کشید، به حدی که آن سازمان را به تلاش تعلیم دادن روسیه عیبدار کرد و با استهزا گفت بگذار آنها خوراکپزی را به زنان خود یاد بدهند، نه با روسیه.
ولادیمیر پوتین همینطور اعتراف استقلالیت کوسوا را یک عمل غیر اخلاقی و غیر قانونی خواند و گفت آن کشورهای اروپا که چنین خواهند کرد باید از این عمل خود شرم بدارند. این آخرین نشست سالانه خبری ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهوری روسیه بود و تفصیلات دیگری صحبت‌های او را همکار ما محمد رحیم سیدر از مسکو پیگیری و گزارش کرده است.
ولادیمیر پوتین در آخرین نشست خبری گسترده خیش در مقام رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کاخ کرمل در حضور بیش از 1300 نفر خبرنگاران وطنی و خارجی اعلام کرد در صورت استقرار بخش های سیستم ضد موشکی آمریکایی در اوکراین و لهستان، روسیه آنها را هدف موشک های خود قرار خواهد داد و گفت هیچ کس از شهروندان اوکراین و لهستان نپرسیده است که آنها خواستار پیوستن کشورشان با ناتو هستند یا نه، ولی رهبران این کشورها با کاغذهای امضا کردند. در این حال ما ناچار هستیم آن تأسیسات نظامی مستقر در اوکراین و لهستان را هدف موشک‌های خود قرار بدهیم. ولادیمیر پوتین در رابطه با دستکشی سازمان امنیت و همکاری اروپا از نظارت به انتخابات پرزیدنتی ماه مارس در روسیه با تندی گفت بگذار به زنهای خودشان کرم شوربا پختن را بیاموزند. ما به هیچ کس اجازت نمیدهیم شرطهای خود را به ما بار کنند و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیاز به اصلاحات دارد. ولادیمیر پوتین در مورد مشکلات کوسوا در اشاره به اوضاع در اسیتی جنوبی، ابخازستان، کیپر شمالی گفت جانبداری از اعلام یک طرفه استقلال کوسوا غیر اخلاقی و غیر قانونی است. همزمان ولادیمیر پوتین آمریکا و چین را دو همکار رهبردی سیاسی و اقتصادی روسیه نامید و اعلام کرد کشورش خواستار از سرگیری جنگ سرد نیست. بخش اعظم پرسش ها به دوران پرزیدنتی ولادیمیر پوتین مربوط بود. ولادیمیر پوتین به اکثر این پرسش ها غالبا چنین پاسخ داد که من تمام هدف های خود را اجرا کردم.
Я не вижу никаких серьезных неудач. Начну с заключительной части вашего вопроса. Все поставленные задачи достигнуты. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены.
Владимир Путин مبارزه با فساد را یکی از مشکل ترین جبهه ها خواند و همزمان با افتخار تاکید کرد تامین یک پرچگی روسیه و بنیاد اقتصاد بازرگانی کشور را از مهمترین دستاوردهای دوران پرزیدنتی خود میشمارد. ولادیمیر پوتین دمیتری مدودف را نامزد ارزنده به مقام رئیس جمهور نامید. در مورد آینده فعالیت های خود ولادیمیر پوتین گفت خواستار رهبری حزب روسیه واحد نیست و به مقام نخست وزیر خواسته شدنی وی مربوط به نتیجه انتخابات پرزیدنتی است. ولادیمیر پوتین کارزار انتخابات پرزیدنتی را معتدل ارزیابی کرد. نشست خبری روز پنجشنبه هفتمین ملاقات ولادیمیر پوتین با خبرنگاران بود. ولادیمیر پوتین ملاقات با خبرنگارا را انعنه خوب و بهترین مورد پاسخ با مسائل کلیدی داخلی و سیاست بین المللی نامیده است. و اما تحلیلگر سیاسی میخائیل سکالوف گفته است ولادیمیر پوتین با مرور سالها با استفاده از این اصول به یک مناظره‌گر زیرک و تردست تبدیل شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
آخرین نشست سالانه خبری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین که زمانی ریاستش تا 3 ماه دیگر به پایان میرسد و اکنون از منطقه همیشه داغ خاور میانه. اسم بیروت پایتخت لبنان امروز دوباره به سرخط اخباری جهان برگشت، اخباری داغ جهان برگشت. امروز در بیروت هم رسمی یادبودی رفیق حریری سروزیر سابق و درست 3 سال پیش در اثر سوءقصد کشته شده لبنان و هم مراسم دفن جنازه ایماد مغنیه یک فرمانده ارشد گروه حزب الله برگزار می شود.
امداد مغنیه دیروز در اثر ترکش بم در دمشق پایتخت سوریه به هلاکت رسید. بدون بال انگشت اتهام حزب الله بلافاصله به سوی اسرائیل بلند شد. اخبار داغ و همچنین در حال تحول لبنان موضوع گزارش است که همکاری ما سید قاسم قیامپور تهیه کرده است.
ده ها هزار ساکنان بیروت امروز به خیابان های شهر ریختند تا در دو مراسم خلافی هم شرکت کنند. گروه با جنازه ایماد مغنیه یکی از فرماندهان ارشد حزب الله می رفت و گروه برای یادبود سروزیر سابق لبنان رفیق حریری که 3 سال قبل در همین روز بر اثر حمله تروریستی به هلاکت رسیده بود. جانبداران حریری مربوط به نیروهای ضد سوریگی اند و دمشق را در طرح‌ریزی و تطبیق حمله تروریستی علیه سروزیر پیشین متهم می‌کنند. حزب الله باشد برعکس از پشتیبانی سوریه و ایران برخوردار است. به خاطر جلوگیری از برخورد نیروهای مخالف هم دیگر مقامات لبنان از چاره‌های شدید امنیتی کار گرفتند. گفته می شود که همایش یادبودی رفیق حریری در میدان مرکزی شهدای بیروت دایر خواهد شد و مراسم جنازه ایماد مغنیه در منطقه شیعه‌نشینی جنوبی شهر. و اما مقامات از آن هراس دارند که بعدی به هم نزدیک شدن شرکت کنندگان این دو مراسم با برخورد خونین می پیچند. ایماد مغنیه که به خدمات کشف سازمان مقاومت اسلامی بخش نظامی حزب الله رهبری میکرد، دیروز بر اثر ترکش ماشین در دمشق به هلاکت رسید. ایماد مغنیه تا سال 2001 تا آن زمانی که اسامه بن لادن تروریستی رقم یک اعلان شد، در فهرست تروریست های از سوی امریکا تهیه شده در خط اول قرار داشت. گفته می شود که مغنیه در انفجارها در اردوگاه نظامیان امریکایی در سال 1983 و سفارت امریکا در لبنان در سال 1984 دست دارد که در نتیجه آنها تقریبا 260 تن از امریکایی ها کشته شدند. بعد از ربوده شدن هواپیمای مسافربری شرکت TWA در سال 1985، ایالات متحده برای بازداشت ایماد مغنیه $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. اسرائیل این فرمانده ارشد حزب الله را در آن عیبدار میکند که ترکش ها در سفارت اسرائیل و مرکز یهودی ها در ارجنتینا را طرح‌ریزی کرده است. بر اثر این دو ترکش بیش از 120 نفر به هلاکت رسیدند. رهبران حزب الله در کشتار مغنیه تل اویو را متهم میکنند و اما دفتر سروزیر ایهود اولمرت این اتهام را رد کرده است. با وجود این، دانی یاتوم رئیس پیشین خدمات کشف موساد و وکیل فعلی پارلمان اسرائیل گفت
در مبارزه علیه ترور جهانی آزاد و دموکراتی به هدف خیلی و خیلی هم مهمش رسیده است.
شون مکرمک سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده نیز از هلاکت ایماد مغنیه اظهار قناعتمندی کرده گفت دنیا بدون مغنیه بهتر خواهد شد. کارشناسان حدس می‌زنند که این حادثه شاید بحران سیاسی در لبنان را ژرف‌تر کند. حکومت غربگرای لبنان می‌خواست توسط برگزاری همایش آسایشته یادبود رفیق حریری بالای حزب الله فشار آورد و به این وسیله موضوع انتخاب رئیس جمهور را از بنبست طولانی بیرون بکشد. کرسی رئیس جمهوری لبنان شروع از ماه نوامبر سال گذشته خالی است و نیروهای مخالف در پارلمان در مورد انتخاب پرزیدنت نو به موافقه نرسیدند. و اما به نظر می رسد که کشتاری غیر انتظار ایماد مغنیه این امید حکومت را برباد داده است. در همین حال کاخ سفید بار دیگر اعلام داشت که سوریه مداخله به امور لبنان را ادامه می دهد. اخیراً جورج بوش امر کرد که حساب‌های بانکی برخی از رهبران والامقام سوریه که همچنین به تلاش‌های تأمین ثبات در عراق لطمه می‌زنند منجمد کرده شوند.
افزا در لبنان به دنبال هلاکت یک فرمانده ارشد گروه تندروی حزب الله.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه. و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و درباره این کشور. سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی افزاینده درباره وضع تاجیکستان گفته است این کشور با فصل سرمای شدیدی که در 4 عصر اخیر سابقه نداشته است روبرو است. میشل مونته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است دستکم 260 هزار نفر در تاجیکستان با کمک عاجل غذایی نیاز دارند. به حساب دفتر کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در مجموع در این کشور بیش از 1.5 میلیون نفر با کمبود غذا مواجه بودند.
یونیسف صندوق کودک سازمان ملل متحد گفته است بر اضافه سرمای شدید کمبود نیروی برق هم از گریبان تاجیکستان محکم گرفته است و در نتیجه نیروی برق به مکاتب این کشور به طور محدود داده می شود و یا حتی تماما داده نمی شود. یونیسف اخیراً درباره ارائه کمک‌های عاجل به زنان و کودکان تاجیکستان با مبلغ $200,000 خبر داده است. و دولت آلمان گفته که به خاطر کمک به آنهایی که در تاجیکستان بر اثر سردی رنج میکشند 85 هزار یورو جدا کرده است.
اما خود دولت تاجیکستان در امر مقابله با اثرات سردی های امسال آیا کدام کاری را انجام میدهد و آیا خود دوشنبه تا کجا توان ایستادگی در مقابل وضع پیش آمده را دارد و تا کجا رو به رحم کمک های بین المللی ایستاده است و آیا مسئله جوابگری نهادهای مسئول آمادگی به زمستان امسال که بار اول در جلسه سالانه حکومت و آن هم از زبان خود رئیس جمهور امام علی رحمان مطرح شد ولی زود فراموشش کردن همانا مطرح هست و جواب این همه رنج را که مردم در این زمستان کشید آیا کی میدهد؟ به این موضوع در یک گزارش همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
بحران انرژی و سرمای بی‌سابقه در تاجیکستان همچنان بیداد میکند و اداره و وزارت های مربوطه است تا رسیدگی به مشکلات پیش می آمده بر اثر سرما را تأسیس کردند. اظهار نگرانی سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد عمدتاً از وضع بحرانی مکاتب و بیمارخانه های تاجیکستان بوده است. در گزارش های چند هفته اخیر رسانه ها حتی موارد های نظیری امکان تعطیل شدن مکاتب و فوت اطفال بر اثر سرما و عدم نیروی برق در زایشگاه ها نیز تاکید شده بود. مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان میگویند جهت جلوگیری از عمیق شدن بحران تامین برق چند از مؤسسه های بهداشتی با دستگاه های تولید برق تامین شدند. فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان در این مورد گفت
عین حال برای مؤسسه های تندرستی جمهوری تاجیکستان 83 گنراتور جدا کرده شده است و در ستادی که در نزد وزارت جمهوری تاجیکستان تاسیس شده است هر روز بیگو ساعت 17 معلومات ها میرسند و همه همین وضعیت تحت نظارت مسئولان این سو هستند.
فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان. اما مسئولین وزارت معارف تاجیکستان میگویند افزایش دمای هوا در دو روز اخیر وضع را بهتر کرده و اوضاع فوق‌العاده پیش نیامده تا مکاتب حتی در مناطق کوهستانی نیز تعطیل شوند. میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان گفت تا کنون کدام مکتب و مؤسسه تعلیمی درخواست کمک عاجل نیز نکرده است.
تا امروز اون معلوماتی که ما به دست داریم در یگان مؤسسه تعلیمی از آن جمله در مکتب‌های تحصیلاتی عمومی، مکتب‌های میانه، و مکتبای اساسی درس ها قطع کرده نشدند. اما با همگان چنانی که معلوم است هوا کمی هم که باشد سرد است و ما باوری داریم که در روزهای نزدیک از جانب تشکیلات های غیر دولتی آن کمک هایی که وعده کرده بودند به موسسه تعلیمی میرسد.
میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان و در نوبت خود سازمان ها و نهادهای نیز که وعده کمک به مکاتب جهت تأمین با گرمی را کردند تا به حال کمک در اختیار مکاتب تاجیکستان قرار ندادند. البته به منظور مقابله با سرما ستاد سراسری اضطراری حکومت تاجیکستان تأسیس نشده است و مسئولین میگویند نیاز فعلا به چنین اقدام نیز نیست. در کمیته اوضاع فوق‌العاده و حالت اضطراری تاجیکستان نیز گفتند تا فعلا درخواست کمک عاجل صورت نگرفته است، اما به صورت عمومی در اکثر مناطق تاجیکستان همچنان ریزش برف ادامه دارد و هوا سرد است. در شهر دوشنبه نیز همچنان چی از جانب شب و چی از جانب روز رجه تامین برق جاری است و تنها 10 ساعت در شبانه روز به منازل مسکونی و مؤسسات برق داده می شود. با وجود اینکه اکثر خوانندگان و والدین آنها از سردی مکاتب و سیمخانه ها شکایت دارند، اما تحصیلات همچنان ادامه دارد و تنها امیدی که مردم دارند دیگر نه به کمک های همسایه و شریکان استراتژیک و یا سازمان های بین المللی است، بلکه عمدتاً مردم برای گرم شدن هوا دست به دعا برداشتند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
قابلی ها و ناقابلی های نهادهای خود تاجیکستان در امر مقابله با اثرات سردی های شدید و بی‌سابقه این ساله. سفر حیات تاجیکستان به رهبری وزیر انرژیش شیرعلی گول به ترکمنستان با هدف اخذ توافق اشقابات برای افزایش میزان انتقال نیروی برقش به تاجیکستان است، از جمله تلاش های این کشور در امر مقابله با اثرات سردی ها و تأمین بهتری مردم حداقل با نیروی برق تلقی می شود.
مقامات دوشنبه می گویند ترکمنستان جهتی به 6 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز رساندن میزان انتقال نیروی برقش به تاجیکستان و ارسال 500 تن مواد سوخت دیزلی به این کشور تعهد سپرده است. اما چنین افزایش واردات نیروی برق ترکمنستان تا کجا در امر رفع بحران انرژی تاجیکستان می تواند نقش مؤثر بازی کند؟ گوش دهیم به گزارش همکار ما در دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه.
ترکمنستان انتقال برق به تاجیکستان را از 3.5 به 6 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز افزایش داده است. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک به رادیوی آزادی گفت این موضوع تایی واخوری هیئت رسمی تاجیکستان تحت سروری شیرعلی گول، وزیر صنعت و انرژی کشور و قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بررسی شده است. و افزود این اقدام اشقابات بعد از آن گرفته شد که جانب تاجیکستان به مقامات ترکمنستان در مورد بحران شدید انرژی در کشور اطلاع داد و خواستار افزایش انتقال برق به تاجیکستان شد.
ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری قرغیزستان جمع کمتر از 7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق وارد می شود، از اون جمله 5.9 میلیونش از ترکمنستان.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تایی واخوری با هیئت رسمی تاجیکستان نصار داشته است که جهت برطرف نمودن بحران انرژی تاجیکستان تا حد نهایی توان مساعدت خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین وعده داده است که به همین زودی به تاجیکستان 500 هزار تن مواد سوخت میفرستد. قبلا به دلیل افزایش سرما در ترکمنستان این کشور انتقال برق به تاجیکستان را به 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز کاهش داده بود. قبلا هنگام سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران، جانب ایران از برق ترکمنستان به نفع تاجیکستان دست کشیده بود. حجم برق ترکمنستان که به ایران انتقال می‌یافت معلوم نیست. آقای گولوف گفت این موضوع بعد از بازگشت هیئت حکومتی تاجیکستان از اشقابات معلوم خواهد شد. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعهد ترکمنستان جهت افزایش انتقال نیروی برقش به تاجیکستان و اما قرغیزستان یک صادرکننده دیگر نیروی برق به تاجیکستان در همین حال اعلام کرده است که به سبب مشکلاتی که خود دارد انتقال برق به تاجیکستان را کاهش می‌دهد. بالا بردن سطح آب در آبانبار تاکتاگول یک دلیل اصلی این اقدام بیشک گفته می‌شود. قرغیزستان با تاجیکستان بر اساس توافقی که بین سروزیرانش ایگر چودینوف و اوقلوقلوف در پایان ماه ینور حاصل شده بود برق می‌داد. ادامه موضوع از همکار ما در بیشک میرسروری فرغانی.
دفتر مطبوعات وزارت صنایع برق و منابع مواد سوخت قرغیزستان میگوید که این کشور حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را کاهش داد. زهراخان مومینوا سخنگوی این وزارت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته خانم مومینوا، به دلیل آنکه تاجیکستان عهده‌داری هایش در مورد انتقال نیروی برق به بعضی مناطق کشورش را سری وقت اجرا نکرد، قرغیزستان تصمیم گرفت که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد و افزود که طبق موافقه بین دو کشور قرغیزستان عهده‌دار شده بود که در این فصل سرما حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را افزایش دهد، ولی در فصل تابستان تاجیکستان می بایست انتقال نیروی برق را به قرغیزستان جبران می کرد.
договоренность была, что соответственно мы ему увеличим объемы электроэнергии вот в эти холода, а летом то есть будет отдача.
با گفته سخنگوی وزارت صنایع، در ظرف 3 روز جانب تاجیکستان پیرامون این موضوع یگان واکنش نشان نداد و قرغیزستان مجبور شد که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد.
В течение 3 дней Таджикистан не определил свои позиции, поэтому мы прекратили поставку электроэнергии.
این منبع همچنین تذکر داد که در این فصل سرما کشورش با مشکلات تولید نیروی برق مواجه است، زیرا آب رودخانه ها یخ بسته و ریزش آب به این رودخانه ها در این اواخر خیلی کاهش دیده است. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش یافتن انتقال نیروی برق از قرغیزستان به تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org. بررسی مسائل تاجیکستان را در مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه ادامه می دهیم. امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت مرافعه دادگاهی علیه یک گروه ساکنان محله لوچاب آغاز شد. شهرداری دوشنبه می خواهد 7 منزل را در این محله تخریب کرده در زمینش مکتبی نوی بنا کند. اما ساکنان لوچاب پایان خود را حق به جانب می دانند و می گویند از منزل هایی که در آن سالیان به سر بردند کوچیدنی نیستند. همکار ما براد یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
اخیراً مقامات شهرداری دوشنبه ساکنان 7 منزل محله لوچاب پایان ناحیه سینا را به دادگاه کشید. ریاست ساختمان اساسی حکومت شهر دوشنبه از مسکونین محله لوچاب پایان تقاضا دارد که آنها منزل های خود را تخریب و ترک کرده در منزل های بلند آشیانه و قطعه های زمینی بر عوض این منازل به آنها پیشنهاد کرده زندگی اختیار کنند. دلیل این ریاست در مقابل ساکنان لوچاب پایان قرار شهرداری دوشنبه در مورد تخریب این منازل و در آن محل بنیاد مکتب تحصیلات همگانی برای بیشتر از 600 خواننده برای ساکنان همین محله بود است. اما ساکنان لوچاب پایان میگویند این اقدام شهرداری دوشنبه و نیز حکومت ناحیه سینا غیر قانونی و با نقض حقوق آنها صورت گرفته است. سمیدین نعیموف ساکن محله لوچاب پایان میگوید
معاون رئیس شهر اومده به ما آگاهنامه را سپردند که ما باید از 8 ژانویه خانه های استقامتی خود را برطرف کرده به منزل نو کوچه منزل نو رفته دیدیم در محله زرفشان یک تا 5 خانه ها. من سوال گذاشتم که اگر ما 24 نفر در یک خانه جای کنید ما همه روز ممکن جای گیریم، لیکن زندگی کردن نمیشود. اگر شما 24 کس نه 50 نفر هم که باشید از یک 5 خانه زیاد نمیگیرید. گفته به ما هم خیلی پاسخ دادن.
سمیدین نعیم ساکن محله لوچابی پایان صحبت میکرد. در همین حال عزت الله رحمانوف ساکن دیگر لوچابی پایان گفت در منزل فعلیشان که در قطعه 8 ساتیق زمین بنیاد شده است 28 نفر زندگی دارند و اما حکومت ناحیه سینا با کل عضو خانواده‌اش 3 ساتیق قطعه زمین جدا کرده و اما جهت بنیاد منزل کدام یک کمک وعده نکرده است.
در خانه ما 4 اویله زندگی میکنند و ما 3 ساتیق زمین از خواران جدا کردن که ما دو تیغ اگر راستو هستیم هم جای نمیگیریم در 300 زمین ها. که کمپیری مادرم از سال 59 تا 2000 در همین کارخونه کار کرده، حاضر نفقه خور و بیمار میبوشه. خواهرمون مادر این ولی شرایط خونکی نداریم، ما میشد که دو مهده بعد یک لینچ آورد میگیم.
و تاجنیسا کنجای و ساکن دیگر لوچاب پایان و معلمه مکتب 47 همین محله که این مکتب باید تخریب و در قطعه زمین منازل ساکنان مکتب جدید بنیاد شود میگوید اقدام تخریب منزل های از سوی شهرداری دوشنبه و حکومت ناحیه سینا پاسخ به درخواست ما جهت ترمیم مکتب و بهسازی شرایط آن میباشد و میافزاید این منصبداران حتی باره اندیشه نمیکنند که ما چوروا باغ و درختان و دیگر لوازمات روزگار را در منزل های بلند آشیانه تنگ پیشنهاد کرده وعده حکومت محلی چی گونه جای میکنیم.
آدمان مسئول میآیان فقط یک سخن میگویند که شما اگر در خانه هاتون خاموش میشیشتید شاید که خانه شما رو ما به حساب مکتب نمیگرفتیم. ما برای این نه برای ما نکردیم که از حساب خانه ما مکتب سوزم. برای همینم راست دیگه هم کارمندان حکومت شهر دوشنبه هم کارمندان حکومت ناحیه سینا و هم خانه ما در آمده فقط فشار میارن. زوری میکنن که ما خانه منو خالی کنیم.
تاجین سوکنجای و آموزگار مکتب تحصیلات همگانی رقم 47 ناحیه سینا و ساکنی محله لوچوبی پایان صحبت میکرد. این در حال است که روز اول مرافعه دادگاهی مقامات شهرداری دوشنبه و ساکنان محله لوچوبی پایان پس از آغاز ساعت ادامه کرد که تنها در چهارچوب معرفی جانبها محدود شده و تا به روز 19 فوریه موقوف گذاشته شد. علت تاخیر مرافعه حضور نداشتن وکیل دفاع ساکنان لوچوبی پایان و مقامات مسئول محلی مربوطی این قضیه بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
صدای پای گیم پلان آغاز مرافعه علیه یک گروهی ساکنان محله لوچوبی پایان شهر دوشنبه که از منزلهای خود کوچیدن نمیخواهند. شنوندگان عزیز، ساعت اول مجله شامگاهی اینک نیست شد و فکر میکنم وقت است نگاهی اندازیم به سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم شما میشوند. هلاکت فرمانده حزب الله در دمشق. انگشت اتهام این گروه تندرو شیعه های لبنانی این بار هم به سوی اسرائیل بلند شده است.
بحث دری و پشتو در افغانستان کدام درست‌تر، پوهنتون یا دانشگاه؟ ماجرای زبان ها در افغانستان گرم‌تر می شود.
حق زن بالاست، یک زن فعال ایرانی جایزه اولاف پالمر را برده است.
سنگ را روی سنگ کی میگذارد؟ دو مانیه امده در راه احیای رشته ساختمان در بدخشان.
و روزنامه های چاپ دوشنبه آیا در این هفته چی نوشتند؟ این همه در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد شنیدن این یک ترانه.
چی خبر چی جنگ و دعوا، تو نپرس و من نگویم. کی شکست مهره ما، تو نپرس و من نگویم. کی برید ریشه ما، کی بسوخت بیشه ما. کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من نگویم. کی ربود گنجی دارا، تو نپرس و من نگویم. خداست یا خودی ما، تو نپرس من نگویم.
بله تو نپرسو من نگویم. شنونده عزیز مجله شانگاهی پنجشنبه 14 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و چون جزئیات هلاکت فرمانده حزب الله در لبنان را در نیمه اول این ساعت برنامه گفته بودیم، در نیمه دوم این ساعت برنامه را شروع میکنیم با جزئیات ماجرایی که در افغانستان بر سر استفاده کلمه های دری و پشتو پیش آمده است. در این کشور طی سالهای اخیر توجه بیشتری مقامات به گسترش گستره استفاده زبان پشتو احساس می شود که دایره های روشنفکری دری زبان آن را حتی چون تلاش تنگتر کردن حدودهای زبانی دری می شناسند. زبانی که تاریخا در افغانستان مقام زبان رسمی و هم مقام زبان معاشرت بین قوم های مختلفی ساکن این کشور را داشت و اکنون با زبان اولی رسمی در افغانستان اعلان شدن زبان پشتو طبیعی است که مقام و منزلت قبلیش را به تدریج از دست می دهد.
بله میرزا، اما ماجرای اخیر وقتی پیش آمد که با دستوری وزیر فرهنگ افغانستان چند خبرنگار با اتهام استفاده از واژه‌ها و بیان‌های فارسی مجازات شدند. جزئیات بیشتری این ماجرا در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم خبری از وظیفه برکنار شدن ژورنالیست تلویزیون ملی افغانستان بصیری بابای را با اتهام استفاده واژه های فارسی در ذکر نام مؤسسه های دولتی رد کرد. ولی افسود برای کاربست کلمه های مانند دانشگاه، دانشکده، دانشجو و مانند اینها بابای و دو کارمند تلویزیون بلخ مجازات شده اند. جناب خرم در مصاحبه با خبرنگار رادیوی بی بی سی عبدالله شادان میگوید:
آقای بابای از جمله کارمندای رادیو تلویزیون ما در بلخ هستند. اونا اول به هیچ صورت برکنار نشدند. تا جایی که ما معلومات دارم اونا از طرف مسئولین مربوط رادیو تلویزیون جزای دیسیپلینی دیده. دو سه روز شاید کسر مار شده باشند و مسئله برکناری قطعا در بین نیست.
اما در تفاوت از سخنان جناب خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، خود ژورنالیست بصیری بابای در نشست خبری در مزار شریف روز دوشنبه گفت او را ضمن یک نامه وزیر و طلب مقامات مربوطه از کار دور کرده اند.
به این خاطر مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ مدیر سبه عمومی اطلاعات تلویزیون احضار میکنند به دفتر خودشان و میگن که باید دیگه این خبرنگار خبر نخونه و به مخاطر ما از گزارش گیری در تلویزیون ملی افغانستان محروم شدم. میخواستم که این موضوع را به حضور شما برسانم که امروز بصیری بابای به جرم زبان مادریش از گزارشگری به تلویزیون ملی افغانستان معلوم میشه که برای ما سخت نگران کننده است. فقط صرفا ما کلمات فارسی و یا دری خود از زبان مادری خود رو به کار برده بودم، مثلا دانشگاه گفته بودم، دانشجو گفته بودم، دانشکده گفته بودم. فقط به این جور ما از گزارشگری از تلویزیون ملی افغانستان معلوم شدم.
بصیری بابای ژورنالیست افغانستان که میگوید از وظیفه برکنار شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم در مصاحبه که ذکرش رفت میگوید مقصد او حفظ قانونهای موجوده کشورش بوده است.
به همون ترتیب که در بخشهای مختلف ما اصلاحات داریم و در قانون اساسی هم این مسئله جا داده شده، ارگانهای نشراتی دولت افغانستان باید همون اصلاحات را مراعات بکنند. در غیر از او این نشرات، این مراجع نشراتی که رسمیت و اعتبار داره برای مردم افغانستان، اینا باید از این پراگندگی جلوگیری کنند.
ماجرای برکناری ژورنالیست برای استفاده کلمه های فارسی در محفل های گوناگون افغانستان واکنش های را به بار آورده است. نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریاب میگوید:
این حرکت وزارت اطلاعات فرهنگ در بین حلقه های مخصوصا فارسی زبان در افغانستان واکنش های بسیار شدید را به بار آورد که این واکنش ها هنوز هم ادامه دارند. البته وزیر اطلاعات فرهنگ حالا انکار می‌ورزد از عمل خود، ولی واقعیت این است که چنین کیفری به آن دو خبرنگار داده بود. این برمی‌گردد به تاریخ افغانستان، به تاریخ معاصر افغانستان. در تاریخ معاصر افغانستان یک مرحله بوده که در او مرحله تلاش می‌شد که هویت اقوام دیگه در افغانستان از بین برده شود و تنها یک هویت پشتونی در افغانستان حکم فرما شود. من فکر میکنم که این حرکت وزیر اطلاعات فرهنگ در واقع دنباله اونمو جریان بود که در حدود 50 سال پیش در افغانستان وجود داشت.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده سرشناسی افغانستان: ماجرای ذکر شده در خارج از افغانستان نیز واکنش های را به میان آورده است. در چندین سامانه های اینترنتی افغان های برون مرزی و فارسی زبانان از این یا آن طرفی بحث حمایت کرده اند. برخی از آنها وزیر فرهنگ افغانستان را تنقید می کنند که در چند مورد دیگر نیز زبان های افغانستان را به هم مقابل گذاشته است. یکی از این سامانه ها نوشته است چند پیش وزارت فرهنگ افغانستان لوحه نگارستان کابل را که تاریخ طولانی دارد برکنده به جای آن گالری کابل نوشته است. محمد محقق رئیس کمیسیون پارلمان افغانستان در امور فرهنگی و مذهبی جناب خرم را عیبدار میکند که تا حالا 6 مورد اقدام او علیه زبان پارسی دری در افغانستان در این کمیسیون به قید گرفته شده است. جناب محقق این اعمال را خلاف برابری زبان ها شمرده است که قانون اساسی افغانستان از آن حمایت میکند. از نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریاب پرسیدم آیا تا کجا این ماجرا به تفاهم و وحدتی که افغانستان در وضعیت فعلیش بیش از همه به آنها نیاز دارد اثر میگذارد؟
ببینید، من فکر میکنم در بین مردم افغانستان هیچ گونه تفرقه وجود ندارد در این زمینه، اما شمار از حلقه ها و عناصر به خصوص در جامعه وجود دارند که اونا این مسئله را دامن میزنند. اونا طرفدار امو مرحله 50 سال پیش که برتان گفتم میخواین امو مرحله را احیا بکنن و امینها هستن که یک آتش نفاق را برمی‌انگیزن در بین جامعه روشنفکری و جامعه فرهنگی افغانستان.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده شناخته شده افغانستان: در حالی که قانون اساسی افغانستان هر دو زبان دری و پشتو را زبانهای رسمی عمومی ملی اعلان کرده است، به نوشته سامانه اینترنتی افغانستان آنلاین، در گذشته تا زمان حکومت ظاهر شاه پادشاهی سابق افغانستان دری زبانی دولتی بوده است. این سامانه می افزاید طبق ارزیابی های اخیر حکومت ایالات متحده تقریبا 35% اهالی افغانستان به پشتو و نزدیک به 50% به دری سخن می گویند و هر دو زبان از خانواده زبانهای هندو اروپایی می باشند.
ماجرای پیش آمده در افغانستان بر اثر استفاده واژه های فارسی. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه. و شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دقیق ترش به یکی از منطقه های این کشور، وادی زرفشان، که چون باقی منطقه های کشور در این شب و روز از سردی و بی‌برقی رنج میکشد. داستانی شهری پنجکین میگوید سرقت تقریبا 400 تن مواد سوخت نوع سلیارکا را آشکار کرده و در این ارتباط پرونده جنایی باز کرده است. این هم در حالی است که در این روزهای بحرانی در این ناحیه شمال تاجیکستان نیز مثل نقاط دیگری تاجیکستان از کمبود شدید برق خیلی رنج زیادی مردم احساس می شود. تفصیلات دیگر در گزارشی که همکاری ما شاهین روشن از پنجکین فرستاده است.
فرقت عبدالقیوموف معاون دادستان شهر پنجکین در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات مذکور طبق مراجعت راهبریت کارخانه استخراج طلای زرفشان گذرانده شده است و به هنگام سنجش افزود او معین شد که از ظرف یکم مواد سوخت انشاءات بوغی کارخانه بیش از 350 تن مواد سوخت سلیارکا به حدود 1 میلیون سومانی یا معادل به 290 هزار دلار آمریکایی غارت شده است.
راهبریت کارخانه مشترک زرفشان با پرکتور با عرض مراجع کردن که هم خانتی صرفی سوزش بوری همین چیزو مواردی سنجش قرار دیم سنجش گذارانده مقرر کرده شد که تمامدی سوزش بوری سرالکه با مقدور 350 تونه با مبلغی قریب 1 میلیون سومانی مشکل کرده شد.
با تایید همین منبع عین زمان در صادر کردن جنایت مذکور یک کارمند پایگاه مواد سوخت رسانی کارخانه با جرم تصرف مالکیت به مقدار بزرگ در بازداشتگاه بوده نسبت او پرونده جنایی آغاز و کارهای تفتیشاتی آید این قضیه ادامه دارد. در همین حال خوشتل عبدالغفور یک کارمند کارخانه استخراج طلای زرفشان میگوید غارت شدن مواد سوخت به مقدار بزرگ و نبود قسمای احتیاطی و نارسایی برق باعث اجرا نشدن نقشه های کارخانه در سال گذشته و بیش از یک ماهی سال روان شده است.
به سبب دسترس نبودن قسمای احتیاطی چنین ماشین ها فعلا کارخانه نتوانست است که فعالیت معتدل خود را براه ماند و این باعث اجرا نشدن نقشه های سه سال کارخانه گشته است.
این در حالی است که طبق حسابات آمار ناحیه کارخانه استخراج طلای زرافشان در سال گذشته نقشه های استحصالی را همگی بیش از 80% به اجرا رسانیده است. اجرا نشدن نقشه کارخانه مزبور علت بیش از 9 میلیون سامانی نسبت به سال 2006 کاهش یافتن محصولات مالی صنایع در ناحیه پنجکن شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
آشکار شدن سرقت تقریبا 400 تن مواد سوخت در پنجکن و اکنون از شرق تاجیکستان. اثرات سردی و ببرقی های بی‌سابقه امسال در شرایط شهرهای تاجیکستان بسیار گفته می شود. بدون شبهه مردم شهرنشین در تاجیکستان در این شب و روز در یک شرایط طاقت فرسا به سر می برند. ولی آیا در این روزهای سخت زمستان روزی مردم در کوهستان چی گونه می گذرد؟ با ویژه در حالی که شدت سرما و برفاری ها در کوهستان به مراتب بیشتر از شهر هاست، ولی رجه توزیع نیروی برق بر استوهای کوهستان برعکس خیلی تنگتر و محدودتر. همکار ما در وادی رشت محمودی شادی در گزارشش روز و روزگاری یک خانواده در شرایط زمستان در یک روستای دوردست کوهستان این منطقه را برشته تصویر کشیده است.
خانم آلوفته میگوید بنابر گرانی انگشت او نتوانسته است امسال آن را خریداری کند و کوشش میکند خانهش را با هیزم گرم کند. فرزندان او هنوز خردسال بوده و مکتب نمی روند. خانم آلوفته میگوید دوام یک ماه اطفال او گوشت نخوردند، اما او گفت گوشت یک سو ایستد، دسترسی روغن و مکرون برایش مشکل افتاده است. او صاحبی پنج فرزند بوده و شوهرش فعلا بیکار میباشد. دو خانواده هفت نفره در یک اتاق یک خانگی در شرایط سنگین ببرقی و کمبود شدید سوزشواری به سر می بردند. آلوفته اکرامو می گوید پسر کلانی او سرمان 12 ساله معلول است، اما با این همه کمبیزوعتی از جای کمک نمی گیرد. خانم آلوفته از نبودی عدالت اجتماعی شکوه نموده گفت با دادی او تا به امروز کسی نرسیده است.
به همین مثال کارخونه دولتی رفتیم گفتیم این بچه گفت زده نمیتونه، بچه ما 12 ساله هست، یه دستی یک پشت کار نمینا. گفتیم اخوی پینسیه کنن، پینسیهش نکردن. نه آدم های صحت پینسیه مینان، کسال بیموره هیچ پینسیه شخی نکرد. او خواهیش که همیره یک پینسیه کنن.
امروز دسترخانی شما چخیل چیزی این دارید؟
اخوی دسترخانی ما هیچی پگاهی یک میدان اون آوردم شکستم حیث کردم دادم شو خوردن. حقیقت شکای مایده را در او پزه کرده دودیم شو خورده. ارد قیمت تای ما پیش اید یه خلطه ارد گریفته گیب ده. خیطه ها زیر همون را اکنام قطعی خیلی خورده ما این ای همسایه ها میتین.
در شرایط فعلی بینو با بلوروی مواد غذایی و سوزیشوری نارسایی هایش بیشتر شده است. این است که می افزاید تأمین غذای افزویستد احتیاجات فرزندان خود را با لباس برآورده ساخته نمی تواند. در همین حال حنیفه همسایه خانم آلوفته گفت در این بینای چهار آشیانه 56 خانواده به سر می برند که در سردی ها و ببرقی ها به اصطلاح عذاب دنیا از سرشان گذشته است. و ای گفت اکثر ساکنان این بینا به کمک نیاز داشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
روز یک خانواده در شرایط سردی و ببرقی در کوهستان شرق تاجیکستان.
و سفرگل فکر میکنم موضوع سردی ها و ببرقی های امساله از مد نظر نشریه های تاجیکستان هم که شماره نوی آنها همین روزهای پنجشنبه از دست چاپ بیرون میآید حتما دور نمانده است.
بله میرزا، تقریبا همه رسانه های چاپ دوشنبه مطلب درباره سردی ها و ببرقی های بی سابقه امساله و اثرات آن به زندگی مردم دارند. از جمله نشریه تاجیکستان تحت عنوان خواب زمستانه خیرس، پیامدی قطع قوه برق یا حسابات بعد از آب شدن یخ، مقاله به نشر رسانیده گفته است ضرری وارد نموده کمبود برق به کارخانه های صنعتی کشور به 245 میلیون دلاری آمریکایی برابر بوده است. و هفته نامه روزبان ویچرنه دوشنبه
می نویسد شبهای ظلمانی دوشنبه مسئولیت کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان را افزایش داده است و آنها بنا به عدم برق در پایتخت به حالت آماده باش آمدند. نشریه ازیه پلوس باشد به جای سرمقاله عکسی آبانبار نارک را جای داده اشاره میکند که تا آخری دنیا 2.5 متر باقی مانده است. منظور آن به سطح پایین ترین رسیدن آبی آبانبار نارک بوده است. و این هفته‌نامه از یخبندان گسترده در تاجیکستان تاکید نموده از نابود شدن صدها گکتر زمین، باغ‌های میوه و افزایش مرگ و میر در کشور و از امدادخواهی تاجیکستان از جامعه جهانی اطلاع داده است. و نشریه زندگی از مرگ یک نوزاد تاجیک بر اثر بی‌برقی و سرما اطلاع می‌دهد و منشریه فرج باشد در رابطه به این مسئله در سرمقاله‌اش می‌گوید طی دوره بی‌برقی یا بحران انرژی در کشور 232 طفل فوتید است. خب میرزا، این بود یک شرح کوتاه مقاله‌های نشری چوپی دوشن تاجیکستان.
تشکر سفرگل. به هر صورت یک خبر خوب این است که خودی نشریه ها توانستن که به چا برسن، چون خیلی نگرانی ها زیاد بود که بر اثر نبود نیروی برق می تواند چاپ این نشریه ها در این هفته نیز معطل شود.
بله بله.
www.ozodi.org
رهبر ولایت بدخشان قادر قاسم اخیراً اظهار داشت که قرار است در بدخشان طی 3 سال آینده 46 ساختمان نوردی بهره برداری قرار داده شود، اما کمبود مبلغ و همینطور متخصصان امور ساختمان دو مانعی عمده در راه اجرای این برنامه ها دانسته می شوند. مقامات بدخشان گفتند چون این صورت حال آنها را حتی مجبور به جلب متخصصان لازم از منطقه های دیگر می کند. گوش دهیم به گزارش همکار ما در خارق، میرزا جلال شاه جمال.
رئیس ولایت مختار بدخشان قادر قاسم از اور داشت که در دایره برنامه رشد ولایت 3 سال آینده در منطقه 46 انشاءات ساخته و نفسوزی خوان شد، اما اجرای نقشه بنابر کمبود متخصصان سایه ساختمانی در منطقه با مشکلات روبرو گردیده است. وی گفت مقامات تصمیم گرفته است که برای ساختمان مرکز جوانان از نفسوزی بنای تئاتر و برخی از انشاءات دیگر متخصصان و کارگران را از دیگر جا دعوت کند. مقام اول ولایتی همچنین از صفت پست اجرای کارهای ساختمانی در منطقه از اور نارضایت نمود. سردار اداره بازرسی دولتی نظارت ساختمان معماری شادی گل محمدوف افزود بنابر در حالت خرابی قرار داشتن زمینه مواد تکنیکی اداره و شرکت های ساختمانی در منطقه، ضرورت جلب متخصصان کارگران ساختمان مونی از دیگر مناطق با وجود آمده است.
تکنیکای خود از نو کردن در کار، مودیفیکاسیون
نیوز شدید به متخصصان کارگران ساختمان در بدخشان در اول به وجود آمده است که الان تعداد زیاد این نفران در مهاجرت منطقه هستند و یا به طور انفرادی در اجرای کارهای ساختمانی در منطقه مشغول شدن را افضل تر می شمارند. معاون سردار اداره پامیر ساختمان مولانا نظر صاحب نظروف گفت
متخصصان اساسی در سکتور خصوصی کار میکنند. یک کوب دهول سنگینی که ما میکنیم 14 سنت اگر نیستد با همون لویی که نخوزارو که لویوی که ما داریم در سکتور خصوصی وای به چه سامانی رسید است با متخصیصان اساسی در سکتور خصوصی جل کرده نشد.
اما ژورنالیست خوش آمده علی دود که یک سال رو باعث کارگر ساختمانی در مهاجرت پس سر کرده است می گوید
من طول یک سال در شهر مسکو بودم و یک چیز رو در اون رو ایست کردم که امین حقیقتا مردم توجه مردم سوزنده است لیکن برای دیگران، چون که در اون رو بیشتر اونایی که کار میکنن اونها هم استعداد دارن هم کسب بالا دارن ولی که با وطن بازگشتن نمیخوان به خاطر اون که در وطن اونها قدر و قیمت ندارن. در وطن اونها همون پول و همون مخوشی که اونها میگیرن او برای زندگی اونها ناکفایه است.
در همین اول برخی از مسئولین شرکت های ساختمانی میگویند که موجودیت کروپسیه در ساختمان سبب ارشی بیشتر از شرکت در تندر خودداری ورزیدن اونها گردیده است. با گفته اونها با مبلغ جدا شده برای ساختمان مسئولین زینه‌های گوناگون از بالا تا پایان چشم علا می‌کنند و چنین حالت فشار روانی را بالا اجرا کنندگان افزایش داده است. سردار ریاست مبارزه با فساد و نظارت مالیوی در بدخشان یوسف نظرشویف اظهار می‌دارد که آشکار نمودن حادثه‌های فساد مالی در ساختمان خیلی مشکل است، اما تا سال گذشته آنها یک چند پرونده اوید به از خود نمودن مبلغ و اسراف‌کاری از جانب اشخاص مسئول بررسی نموده. الان باز در نوعی روشن از جانب سرور یک شرکت ساختمانی خصوصی از خود نمودن مبلغ بیش از 50,000 سومانی را آشکار کردند. اما طی برگزاری نشست مطبوعاتی رئیس ولایت موجودیت کروپس را در ساختمان این منطقه رد نمود. با گفته وی مبلغی که برای ساختمان این شوتو در طول 3 سال آینده جدا شده است در صورت حساب نهاد مخصوص نزد دستگاه پرزیدنت کشور جو گرفته ار تنگه اون نظارت و مقصد نوک استفاده می شوند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
مشکلات قدیم در راه اجرای طرح‌های جدید ساختمانی در بدخشان. و شنوندگان ارجمند، اکنون می رویم دنبال نوگانی‌های ورزشی تاجیکستان. گزارش همکاری ما در دوشنبه نرزالله لطیف این بار درباره شرکت شاهمات‌بازان تاجیک در مسابقات جام ایرفلوت و آمادگی تیم وزنبرداران تاجیک به یک سابقه بین المللی در ایران است.
شطرنج بازان تاجیک فرخ امانتف، انور نظرف و صاحب جورایف در ششمین دوره جشنواره شاهمات ایرفلوت اوپن که شام پنجشنبه 14 فوریه در شهر مسکو روسیه شروع شد شرکت دارند. این مسابقه بین المللی که از روی منظومه سوئیسی در 9 دور دایر می‌گردد در 4 گروه صورت گرفته است. بزرگ استاد فرخ امانتف در گروه A1 که با آن 66 نفر از آن جمله 61 گراسمیستر شاملند شرکت می‌ورزد. غالب این گروه با $30,000 مکافاتانیده خواهد شد. استادی بین المللی انور نظرف و شطرنج بازی جوان صاحب جورایف در گروه B که با آن 135 نفر شاملند بازی می کنند. با غالب این گروه $5,000 سپرده خواهد شد. جشنواره شاهمات ایرفلوت اوپن 2008 در پایتخت روسیه تا روز 22 فوریه ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته منتخب وزنبرداری تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام نامجو که در شهر تهران جریان دارد شرکت می ورزد. سرمربی این دسته باباخان سنگف دبیر کلی فدراسیون وزنبرداری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به هیئت تیم منتخب کشور که برای اولین بار در این مسابقه اشتراک دارد 5 نفر داخلند. آقای سنگف افزود:
بعد دو ماه چمپیونات آسیا می شود در ژاپنیا، برای همین یک دو نفر تیار کرده استاده ایم. این مسابقه اول است که ما سنجش می گذارونیم، ساعتی تیاری بچه ها رو دیده می بریم و مقصد اصلی روخه گرفتن با بازی اولمپی است که ما پیشنهاد کرده گیم یک نفر ورزشکار جوان بالای قد سعید و سلیمان رو.
مسابقه بین المللی وزنبرداری جام نامجو در پایتخت ایران روز شنبه 16 فوریه به انجام می رسد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و یک خبر دیگر، فعال ایرانی حقوق زن پروین اردلان با جایزه اولوف پالمه سزاوار شد. این جایزه 75,000 دلاری سال 1987 به خاطر نخست وزیر کشته شده شوئدیا اولوف پالمه تأسیس یافته است و هدف از آن ترغیب صلح و خلع سلاح و مبارزه با ملتگرایی و تبعیض انسان هاست. پرویز اردلان را سال گذشته در ایران به 3 سال زندان محکوم کرده بودند، اما او از این حکم به دادگاه تجدید نظر شکایت برد و از این رو تا حال به زندان انداخته نشده است. پروین اردلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت جایزه مذکور برای همه فعالان حقوق زن در ایران است.
اعلام این جایزه توی فضای یاساوری که تو جامعه ما حاکم بوده شاید به نظر من یه کمی انرژی بخش بود برای ما که به هر حال سال هاست که داریم تو حوزه زنان فعالیت میکنیم و با افت و خیزهای زیادی روبرو بودیم. یعنی زمانی من جایزه رو دریافت کردم که خب هنوز بچه های کمپین یک میلیون نزا فعالای جنبش زنان در حال احضار شدن هستن و دو نفر از بچه هایی که امضا جمع میکردن توی کردستان همچنان در زندان هستن، مجله زنان توقیف شده. یعنی میخوام بگم شرایط اصلا شرایط خوبی نیست. برای منم چیزی که مهم بود ارجی بود که توی این جایزه به جنبش حقوق زنان گذاشته شده بود و شاید به همین دلیل من فکر کردم که این جایزه شاید برای همه ماست و باید به خودمون تبریک بگیم و این نشون میده که صدای ما یه مقدار رساتر بشه، مقاومت ما در درون بیشتر بشه.
پروین اردلان خبرنگار و فعال حقوق زنان در ایران که برنده جایزه اولوف پالمه اعلان شد.
شنونده های عزیز، با همین خبر ساعت اولی مجله شامگاهی پنجشنبه 14 فوریه را به پایان میبریم و برنامه ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه اخبار و سه مجله فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و هفتواری موسیقی ادامه خواهند داد. اما من سفرگل عالمی و
من میرزای سلیمپور که تا این لحظه برنامه شما را از دوشنبه و پراگ مستقیما همراهی میکردیم، بعد یک ساعت دیگر در ساعت 3 و نهایی مجله شامگاهی خدمت شما برخواهیم گشت.
با رادیوی آزادی باشید.
من زن ایرانی، اهل خود دیوانی، آینه یه دق کرده بس که دق دق کرده، مثل یک کوه یخ می چکم در مطبخ از سپاه تسلیم.